بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، شنبه 14 فروردین 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث نفس اماره که امسال شروع کردیم، در بحث عرفان در وادی عمل مبحث نفس اماره رو که شروع کردیم، ابتداعا کلیاتی گفته شد در باب نفس اماره و اون امیال و خواهش‌های خاکی درونی که داریم، اون حب و بغض‌های درونی که داریم، اونها رو پرداختیم. اون امیال و تنفرات و به اصطلاح اشتیاق‌هایی که داریم، امیال میگیم معنی عام که شامل تنفر هم میشه، گفتیم اونها رو به طور کلی. یعنی وقتی هوای نفس گفته میشد و وقتی مسئله نفس اماره گفته میشد و نفس، گفتیم حتی در وادی امیال و اشتها باشه، خواه در وادی تنفرات و در وادی اون غضبها، اون چه که از نفس برمیاد به عنوان یک نوع بیمهری، بدگویی، بداخلاقی، حتی اینها هم جزء بحثای نفس اماره میشه به دلیل اون بحث تنفر وجودی که هست. پس گاه اون اشتیاق وجودی است، گاه اون تنفر وجودی، هر دو اینها جزء بحث نفس اماره بود که گفتیم. حالا این را این مقدمه چرا گفتم؟ چون ما باید الان برسیم بحث حسد، قصدم از این جهت. برای حرص و طمع خب قبلا توضیح دادیم، استکبار اون حالت امیال داره و امیال میل خواستن است و به اصطلاح اشتیاق هست و اینا. اما اینی که الان داریم میگیم از سنخ اشتیاق نیست، از سنخ تنفره. دقیق میکنید؟ لذا از این جهت دارم مقدمه چیزی رو یکم غلیستن. بحث امیال رو که کردین شامل هم تنفر وجودی میشد و هم اشتیاق وجودی، هر دو رو میگرفت. اونها هم در سطح تعلق به این سو، نه به لحاظ فطرت. توضیح دادیم بحث نفس اماره، کلیاتی که گفتیم. بعد گفتیم میرسیم بحث شعب نفس اماره. بحث شعب نفس اماره و به تعبیری تک تک مصادیق نفس اماره، ما تا کنون دوتا رو مطرح کردیم و راه مبارزه با اون رو مطرح کرد. یکی حرص و طمع و شوق به معنای عام که مطلق منفعت طلبی بود، توضیح دادیم معنی عام گرفتیم به دلیل اینکه تو روایات صحبت اصول کفر آمده، اصول و پایه ها حساب، یعنی به عنوان اصول امهات. لذا مسئله حرص رو ما جوری توضیح دادیم که معنای عام شد، که منفعت طلبی معنای مطلق. دومی مسئله انانیت بود و استکبار، اون رو هم توضیح دادیم که باز به معنای عام گرفتیم، شامل حتی عجب هم میشد. دقت میکنید؟ شامل تکبر هم میشد، شامل خودستایی هم میشد و خیلی از چیزهای دیگر و از این دست، که لذا او رو هم عام گرفتیم، توضیح دادیم به عنوان به اصطلاح دو تا پایه کفر. چیز سومی که شعبه سومی رو که حالا میخوام مطرح کنیم حسده. برمیگرده به اون حدیثی که هست، حدیث هم یکی دوتا نیست، چند تا حدیثه، یکی از امام صادقه، یکی از امام سجاده، از امامان معصوم رسیده. من حالا شاید بعدها، حالا من اینه که امروز خوندم، ایشاله آیسته آیسته سعی میکنم بیارم این حدیثی که هست و حتی این که چطور این اصول و امهات حساب میشه و اینها رو از خود روایت ببینیم چی به دست میاد. عرض میکنم امام صادق علیه السلام این شکلی فرمود: اصول الکفر ثلاثه، الحرص والاستکبار والحسد. هر سو معنا عام گرفتیم مطلق منفعت طلبی، استکبار هم معنای مطلق، نه فقط تکبر، گرفتیم مطلق آن انانیت جویی، انانیت خواهی، و مطلق خودخواهی ها هر نحوه که باشه، شامل عجب و خودبینی و خودستایی و نمیدونم از این همه چیزا، همه انانیت و استکبار و همه چی تکبر. و الان هم سومی حسد. حسد رو هم از یک جهت که نگاه کنیم معنای خاص عمدتا هم برمیگرده به این که نسبت به دیگری انسان یک نوع ویژگی داره که نمیخواد او به جایی برسه و از اینکه او یک نحوه کمالی پیدا میکنه، یک نوع خیری بهش میرسه، یک نوع نعمتی بهش میرسه، یک نوع رحمتی بهش میرسه، او سختش میگذره و این رو نمیخواد دقیق میکنه و بعد تبدیل میشه به انعکاس در عملش و در رفتارش که گاهی شروع میکنه به حسادت. دقیق میکنه اصل حسادت ابتدان این، ولی حسادت رو معناش مطلق میگیریم، یعنی مطلق به اصطلاح بدخواهی ها. دقت میکنه مطلق بدخواهی ها. دلیلش عرض کردم، دلیل اصلیش هم برمیگرده به این که گفته اصول الکفر، ریشه ها و پایه ها. من انشالله این که گفتم از صدرا هم میارم، ایشون هم یک تفسیری از این حدیث داره. عرض میکنه یک بیانی تو امام، بیان امام سجاد هست که بخشی از این اصول کفر، اصول رو توضیح داد، پایه های ناسپاسی بگید کفر ستاست، هرس و استکبار و حسد. اگر معنی ناسپاسی، اگر کفر معنی کفری که ما میشناسیم کفر شرعی گفته میشه، یعنی اینها منجر به کفر میشه و الا ناسپاسی باید معنی کرد. اصول الکفر ثلاثه: الهرس و الاستکبار و الحسد. فاما الهرس فان آدم هین نهی عن شجره حمله الهرس الا ان اکل منها، که این توضیح دادیم. و اما الاستکبار فابلیس حیث امر به سجود لآدم فابا. و اما الحسد فابن آدم، که تعبیر میکنن سه گناه آغازین عالم اون گناه های اصلی است که به اصطلاح پایه های ناسپاسی است. سه گناه آغازین عالم، یکیش از آدم، از شیطان بود اولیش که استکبار، بعد از او اون عصا آدم، عصا آدم و ربه که داریم عصیان حضرت آدم بود که بر حسب حرص بود، توضیح دادیم. و سومیش چی شد؟ در فرزندان آدم حابیل و قابیل که آمدن قربانی دادن، از یکی پذیرفته شد، از یکی پذیرفته نشد، اونجا اون جریان و اون قتلی که صورت گرفت. این سه تا گناه آغازین عالم دیگه. عالم که میگیم گناه آغازین از هنگام پدید آمدن حضرت آدم، سه گناه آغازین از هنگام پدید آمدن حضرت آدم، این سه تا گناه آغازین. این سه گناه آغازین رو که نگاه میکنیم اصول کفر از طرف اهل بیت یاد شده و در روایات متعدد آمده. حالا بعداً پی میگیرم انشالله این رو، یه وقتی باز پی بگیریم این رو توضیح بدم که دقیقاً چیه اینها. ما تو روایات اهل بیت باید کار بکنیم، روش تاکید کنیم، اصول، ریشه ها، چرا بشه دلیل اینا توضیح بدم. حالا این سوم میگم که حسد هست. من حسد رو به این دلیل چیکار میکنم؟ به معنی عام میگیرم، یعنی چی؟ مطلق بدخواهی ها، ولو بعداً تبدیل بشه به غضب هم یک سنخی از حسده. گرچه حسد ابتدا معنای اولش گفتم خیلی محدده، معینه و خاصه، نه عام. معنایش خاصه. چی هست که خاصه؟ گفتیم نسبت به اینکه یه نفر یه خیری داره، یه کمالی بهش رسیده، او دوست نداره که به او کمالی برسه. وقتی میرسه سختش میگیره، یه اعمال حسادت میکنه اینجا در این حد. ولی حسد اگر بخوام ریشه اصلی حسد، اون بدخواهیه. عنوان بدخواهی میدیم به عنوان پایه برشه. پس بدخواهی، فرصت طلبی و مطلق انانیت، این ستا، انانیت و منفعت طلبی معنی مطلق و بدخواهی به نحو مطلق. گرچه بحث حسد ابتدا که نگاه میکنی خاص توضیح دادم. خب کجا تعبیر میکنه؟ و اما الحسد فابن آدم حیث قتل احدهما صاحب، هنگامی که یکی از اون دو فرزند آدم دیگری رو کشت. درسته؟ حالا این جریان تو خود قرآن آمده و حتی عنوان نفس اماره بهش داده شده. من این رو مخالف بکنم که ابتدام بشه این جزء نفسم. آیه 27 تا 30 سوره مائده به این شکله. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم بِالْحَقِّ، براشان تلاوت کن خبر حضرت دو فرزند آدم رو، تلاوت کن بالحق، به حق تلاوت کن، براشون بگو جریان رو، خبر رو آنگونه که هست. از غرب و قربانن، هر دو قربانی دادن. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، از یکی پذیرفته شد حضرت قابیل، از یکی پذیرفته نشد قابیل. طبق اون چیزی که تو روایات آمده حضرت قابیل پذیرفته شدش، قابیل پذیرفته شد. خب بحث قبولی. بعد که حالا چی جوریه؟ به گونه ایست که اینا متوجه میشه از یکی پذیرفته شد، از یکی پذیرفته نشد. قال لاقتلن نکه، اینجا قابیل به حابیل، حضرت حابیل میگه لاقتلن که، من تو رو خواهم کشت. چرا؟ اینکه از او پذیرفته شد، خب باشه از این پذیرفت خداست دیگه، خدا هم باید بپذیره دیگه، تو چی کاره این وسط؟ ولی خب دیگه همین که دیدی از ایشون پذیرفته شد، این به موقعیتی به لحاظ کرامت نزد خدا رسید، این نکره میکنه دلات خب. رسید پیش خدا، کرامتی پیدا کرد، ارجی پیدا کرد، این یکی برای سخته. خب حالا چی؟ تا کجا پیش میره؟ اصلا میخواد به این نباشه، یعنی اصلا وجودش رو تحمل نمیکنه. خب چرا؟ حالا نقصش اینه که حالا ازشون پذیرفت، ازشون ببین نقص کارت کجاست. در روایت اومده از دهابیل با جان و دل قربانی داد. قربانی هم منظور نه یعنی گوسفند قربانی کرد، هر چی که مایه تقربه، مایه تقربه، مثلا گندمی هم بدن میشه قربانی، دقت کن. یعنی لزوما من گوسفند، تو روایت آمده که مثلا یکی نمیدونم از گندم داد، یکی از نه هست تو روایت هست. از یکی پذیرفته شد، از یکی پذیرفته نشد. خب چی بود؟ یکی با جان و دل داد از دابیل، ولی قابیل حالا اومد از ضعیفترین مالش، حالا که باید قربانی بده، یکی از ضعیفترین مال، خب نقص از خودشه، میدونه خودش، ولی از این که میبینه خدا از او پذیرفته از این نپذیرفته، خیلی سختش تبدیل میشه به چی؟ به تصمیم برقد. قال لاقتلن نک، قال حالا حضرت قابیل در جواب این که ایشون گفت من تو رو میکشم، از قابیل میگه انما یتقبل الله من المتقین. خب کسی که تقوا پیشه کرد در عملش، با جان و دل داره میده، با خلوص نیت داره، تو اونجوری که دادی با اکراه، این چیه بی خود بگیم برای خدا بدیم، تو اینجوری گفتی من اونجوری، خب طبیعیه که از من میپذیری. اصلا انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین میپذیره، این تعبیر هست. خب البته دو تفسیر داره، این یک تفسیر، تفسیر دیگر این چون تو روایت آمده به حسب اون دارم، یک تفسیر دیگه اینکه اصلا کسی که اهل تقوا است خدا ازش میپذیره، هر عملی هم که میکنه ازش میپذیره، کسی که اهل تقوا نیست هر چی هم بخواد بده ازش نمیپذیره. این هم یک تفسیر، این تفسیری است که به حسب اونچه که تو روایت. بعد حالا حضرت قابیل گفت خدا از متقی میپذیره، یعنی تعبیر نقص از خودته، نقص از یه چیز دیگه. لئن بسطت الی یدک، اگه تو بخوای دستتو به سمت من دراز کنی و باز کنی و لتقتلنی، برای اینکه منو بکشی، بیای اقدام بکنی، بیای منو بکشی، ما انا به واسطه یدی الیک لاقتلک، من هیچ اقدام نمیکنم، یعنی تو منو بکشی من تو رو کاری ندارم، کاری ندارم معناش این نیست که من نمیام تو رو بکشم، بیا معارضه کنم، حالا که داری من منم بجنگم تو رو از بین ببرم، من چنین کاری نمیکنم. که تعبیر میکنن تو توضیحی داره علامه تو این زمینه رجوع کنه، انی اخاف الله لاقتلک، انی اخاف الله رب العالم، من اگه بخوام این اقدام بکنم از خدا میترسم، یعنی این خدا ترسی که درش هست، که علامه از این خدا ترسی و متقی میگه ایشون از علما بوده، مقام تو روایات جوری صحبت شده که حضرت حابیل وقتی کشته شد حضرت آدم خیلی بهش سخت گذشت، چون در واقع او باید جانشین میشد در این حد بود که بعد حضرت شیست داده شد، عطا شد به حضرت آدم، یعنی از این سبکه، یعنی جزو اولیای الهی حضرت قابیل، از این سبک و سیاق هم مشخص هست، این سبک عمل، این نحوه عمل و این نحوه بیان، اینا علاوه بر بیان ایشون و از این سبک ایشون میگه ایشون انی اخاف الله رب انما یخشى الله من عباده العلماء، از اینا استفاده کرد. حالا مقام حضرت هابیل، یعنی به طبیعی واقعا هابیل اولیاء الهی بود، راست همیش برا. اصلا اولیاء الهی یه جوری هن که آدم کمالات بسیاری دارن و بعد طرف دیگر طرف تحملشو نمی کنه. چرا تحمل نمی کنه؟ چون میبینه خب خدا همش ادنار بیم می کنه، نمی کنه. اینجوری احساس کرد. خب انی ارید، و بعد خب حضرت هابیل در جواب گفت که اگه تو منو بخوای بکشی من نمیگم، من چون از خدا میترسم چون این کاری رو بکنم، من دست به قتل تو نمیزنم. انی ارید ان تبوء به اثمی و اثمک، من میخوام که تو به اصطلاح گناه منو، گناه خودت رو برگردن بگیری. این تبوء که گفته میشه، یک معلم توضیح میده این تبوء که گفته میشه در از مفردات راقب میاره و بیان مفرد راقب و یه جوری است که یه جور دیگه شاید بشه، من الان میگه منظور این نیست، یعنی به اصطلاح بر عهده گرفتن، برگردن گرفتن، توضیحی داده الان رجوع کنه. انی اريد ان تبوء باثم باثمک، یعنی برگرده گناه من به تو. در واقع اینجوریه در توضیحات، الان حتی توضیح مفصل داده که چطور مگه میشه کسی وزر دیگری رو برگردن بگیره. توضیح الان اینجوریه، یعنی حتی گناهانی که من دارم بعد از این قتلی که تو انجام میدی، این گناهان من رو میدم به تو، به اثمی و اسمک. اسمتم چیه؟ گناه تو چیه؟ همین قتل و کارهای دیگری کرده که به اصطلاح عملا به تو برگرده. فتکون من اصحاب نار، تو بشی از اصحاب آتش. و ذالک جزاء الظالمین، کسی که ظلم میکنه. این صحبت ها رد و بدل شد، یعنی به طبیعه دیگه هم موعظه کرد هم نشون داد که نمیخواد به جنگه. گفت تو جنگ داری، من با تو جنگ ندارم. تو با من جنگ داری ولی من با تو جنگ ندارم. تو میخوای بکشی یعنی من نمیکشم. این توضیحات. بعد از اینها تبیر میگه فتبعد له نفسه قتل اخیه، این تبیر داد. نفسه، نفس امارش، نفس له، نفس قابیل، له برای قابیل، یعنی لهو و نفسه رو بذارید به قابل، اون کسی که کشت قاتل. فتوعت لهو نفسه، اینا رو توضیح میده، میاره از مفردات راقب این رو توضیح میده با اون توضیحی که خودش میده در مورد توعت. میگه اول یه جوری بوده متن الله، متن راقب که برخی ها چیز دیمه میگه، شو میگه نه اونجور نفهمید، اینجور که من میفهمم الله توضیح میده چیه. یعنی آهست آهسته نفس اماره بر او غلبه کرد، میبینه سخته، میبینه کشتن سخته، میبینه خلاف خود چه اون چه گناهی کرده من بکشم، چه گناهی کرده مگه، چه کاری با من کرده که من باید بکشم، میفهمه. فتوت یعنی آهسته آهسته مطیع شد. این رو علامه توضیح میده، یعنی به تدریج نگاه کنه. اما نفسه این شاهد بحثه نفس، یعنی به تدریج. نفس چی اینجا؟ همون حسد، همین که تو روایت گفته حسد، این بدخواهی حسد، یعنی حسد او را کشان. حسد کیه؟ این نفس او کیه؟ اون حسد، یعنی حسد شعبه از نفس امار است. میخوام این آیه خودش می. فتوعد له نفسه قتل اخیه، به اصطلاح نفسش آهسته آهسته مطیع کرد به اصطلاح اون قابیل را برای اینکه بکشد برادرش را، آهسته آهسته. دقت میکنه؟ این نفسه او اصلا تعبیر نه. یه چند جای قرآن هست قبلا عرض کردیم لفظ نفسه اصلا به معنای نفس اماره است، اصلا به معنای دیگر نداره. یعنی ما بر اون نفس ان نفس لاماره تو به سویی که داشتیم فقط نبود، چند جا بود نفس داشتیم توی همون جریان من یوق شح نفسه تعبیری که بود خوندیم، یا حالا جاهای زیادی داریم. حالا همین جایی که خوندیم این نفس عنوان نفس اومده که نفس معنی نفس اماره است. یعنی خب چجوری خودش و نفسش، مگه نفس با خودش، مگه غیر خودشه؟ توعد نفسه له، توعد له نفسه، توعد نفسه له له، نفس برای خود. این چجوری معنا داره؟ خودش برای خود. این چرا اینجوری شد؟ حالا میگفت به اصطلاح توعد، به اصطلاح حالا به جای نفس متوعه هو لنفسه مثلا میگه یه جوری، ولی این جوری اصلا نیست. توعد نفسه له، یعنی نفسش این کاره. حالا میخوام اون نکته رو بگم که نفسه هایی که آورده برای نفس اماره است. فتوعد له نفسه قتل اخیه، قتل اخیه رو براش به اصطلاح تزیین داد، براش زینت داد، براش آهسته آهسته گفت خوبه، باید بکشی دیگه، این مانع راه تو، نمیدونم چه از هر چیکار توضیحی که داد. چه چیزی باعث شد؟ از عشق کجا بود؟ خب اینکه هیچ گناهی نکرد نسبت به چه کاری کرد نسبت به چه چیزی باعث شد این نفس اماره رو کشوند؟ آهسته آهسته این رو، یعنی آهسته آهسته چرا؟ چون میفهمه غلطه، بحث فطرت میدونه این غلطه، نباید بکنه، ولی آهسته آهسته اینو کشوند. حالا قد نهی فقتله فاصبح من الخاسرین، که اینجا الان عنوان نفس اومده، عملا میبینی نفس همین در روایات گفته شده اون حسد حضرت، حسد به اصطلاح قابیل هست نسبت به حضرت قابیل. خب ما باز نمونه این رو در جریان حضرت یوسف داریم، به نظرم اونجا هم خیلی میتونه کمک بکنه. در جریان حضرت یوسف آیه هشتم، چون برادران یوسف هم نسبت به حضرت یوسف حسد ورزیدن، همین مضمون اونجا هم هست و اونجا هم تصمیم به کشتن هم گرفتن ولی بالاخره در چاه انداختن، همین مراحل هم بوده اونجا. در جریان حضرت یوسف اونجایی که خوابی میبینه اون پدر میگه اینو نقل نکن، اول اینجوری حضرت یوسف تمازد بله به طبیعی دیگه نفس میل داشت. ببینید من الان یک نوع بدخواهی در من هست، یک نوع حسد در من هست نسبت به الف، هی این من میکشونه، یک میل ایجاد میکنه، میلش چیه؟ به نحو تنفره، درسته؟ میکشونه. اون میگه شیطان میاد میگه او تبعیت میگه، یه حرفه الان این تبعیت که میخوام بگیم اینجوریه، میفهمه این بده، نمیگم نه، باز نفس میگه بخوش این مانع راحت، هی کم کم اینو میکشونه، این داره این رو توضیح میده، باز هستن چه از من چرا؟ یقینا مداخله، الان مداخله شیطان الان تو این بحث الان عرض میکنه، اصلا مداخله شیطان رو من نمیکنم، مگه عرض کردی معنای این نیست که نفس اماره از شیطانی، توضیح دادم در مورد اون، حالا الان اینجا میخونه اتفاقا همینجا هست. از قال یوسف لعبیه یا عبته انی رأیت احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، تو هم ایام کودکی برای پدر داره تعریف میکنه، من خوابی دیدم که 11 کوکب و اون آفتاب و ماه دیدم همه بر من سجده میکنه، که خود این تعبیری که گفته 11 تا و این آفتاب و ماه، هر کی ببینه زود میفهمه که بزاش الان چی اون 11 برادر. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک الا اخوتک، برای برادران گو، فیکید لک کیدا. چرا؟ چه چیزی هست که یکید لک کیدا؟ حسد. میدونن اونا، من بذار حالا اینجوری تصویر کنم و فضا روشن کنم، از کودکی قبل از این خواب اونا دیدن عجب هست یوسف نورانی و عجب آدم به اصطلاح دارای جان قوی، عجب حرفایی میزنه، این کودک نیست، این بزرگه، حالا عجب چیز عجیبیه و پدر عجب بهش علاقه داره، حالا اینا رو دیدن یه حسدی هم داره. بعد این خواب رو که دیده حضرت یعقوب میگه یا بنی لا تقصر رؤیا الا اخوته فیکید لک کیدا، برات کید میکنه، یعنی چی؟ به چه خاطر؟ چه چیزی باعث این کیده؟ چه چیزی باعث میشه اینا یک بلایی میخوان سرت در بیارن؟ چه چیزی؟ اون حسد. خب چرا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان الشیطان استدلالش ان الشیطان چرا؟ یعنی این زمینه که این داره کی میاد هی تحریک میکنه؟ شیطان. و این میل باعث میشه به حسب اون تحریک شیطان به نتیجه برسه، درد میکنه. این قبلا هم یادم از توضیح داد، میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم، کید اگه میخوام بکنه زیر سر اون حسدی است که در برادران هست. حالا این کجا تو نشون میده؟ در آیه، در ادامه جمله لقد کان فی یوسف و اخوته آیات لسان از قالوا لیوسف اخوه احب و الى، از قالوا شروع کردن به گفتن لیوسف و اخوها برادرش بنیامین احب و الى ابینا منا، الان اینجا دارو میگن پدر خیلی علاقه به اینا داره، و نحن اصبح ما جوانان کارزاریم ان ابانا لفی دلال مبین. میدونن پیغمبرها میدونن با خدا هم ارتباط دارن، اینا رو میدونن، ولی این حرف هم ان ابانا لفی دلال مبین. این یکی از چیزایی که در مورد نفس بعضی ما آدم هم همین پیدا میشه، میبینه آدم قویه، میبینه آدم خوبی، میدونه آدم های آدمی حرفاش همه حساب شده است، ولی یه حرفی که ببینه با نفسش نمیسازه چجوری مقابله میکنه؟ این بی خود میگه چطور، چرا آقا مگه تو نمیگی آدم بزرگیه، چرا اینجوری باش میکنه؟ نفس اینجاست که میگن چی؟ نفس معمولا وقتی میاد ان علمن آدم تو چاه میافته، میدونه و برای اینکه این ارضای مسائل نفسی خودش رو بکنه کار. ان ابانا لفی دلال مبین، که همینجا خودش چی شده؟ یک نسبتی که به حضرت یعقوب دادن، این نسبت خلاف رو که در ضلالت آشکاره، خود این معنا داره. یعنی چی؟ ما جوانان کارزاریم و جوان کارزار به کار میاد، این بچه ها که به کار نمیان، چی شده پدر ما بی خود داره دنبال اینا در ضلال مبینه؟ باز هستم چه استدلال هم بکن. خب چی کار کنیم؟ این کیدیست که حالا گفته میشه با اون اقتل یوسف اوترهو و اردن یخلو لکم وچه عبی کن، یعنی میخواد همش نظر پدر به سمت اینا جلب باشه و این نسبت به این پسر نباشه، لذا چی کار کنیم؟ یا بکشیم یا جایی ببریم که فقط ما بمونیم پدر دیگه این فرزند نباشه. و تکونو من بعدی قوم من صالح، عجب میفهمه بعدا میتونه کار خلافه، میگه از این بعد بعدش صالح میشه، بعدش آدمای خوب میشه، حالا این خلافو بکنیم راحت بشه، که این هم توش تصویف هست، حالا اون حالا دیگه وقتش نیست، ولی یکی اعتماد اینم یکی از خصیصهای نفس اماره است، تکونو من بعدی قوم من صالح تصویف. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیاب، یکی دلش سوخت گفت که میگم بزرگتره اون کبیر، کبیر هم زایم بزرگتره، آمده گفته که بابا این نکشید، بندازید توی چاه و چاه بره و همین دیگه، کشتن نباشه ولی خب از پدر دور کن. خب این انجام شد. بعد اومدن پیش پدر، حالا دروغ هایی میگن، میگه یکی انجام بعد دیگه کن. یا ابانا ما لکم لا تأمن نالا یوسف انا لهو لناسهون ارسل هم انا قد اگر تر و یا ابانا، اینا که باشه تا اینجا میرسه به این شکل، میرسه به این آیه، آیه هشتم خوندیم، آیه هجدهم میبرن صحرا و بعد اون چه و کارها و جا و علا قمیصه بدمن کذب، میارن اون لباس به اصطلاح خونیه به دروغ، خونیه به دروغ یعنی گفتن این خون یوسف، خون یوسف نه، گفتن این رو گرگ خورده. فکل حزه قال بل سولت لکم انفسکم امرا، سولت لکم انفسکم، نفس شما این رو تزیین داد و اینجور، یعنی به خودتون باورون دید که بابا حالا میکشیم از ده یوسف رو یا نمیدونم چه میکنیم، یه فکری بلای سرش در میاریم و بعد ما خودمون دیگه میمونون پدر، اولش حالا چی بعدنش آدم خوبی هم میشیم، حالا الان یه چند تا خلاف و دروغ و انواع کارهایی که باید بکنیم میکنه. خب این کارها کرده درست شد؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، این تعبیرشون اینه که یعنی از یعقوب فرمود نفستون براتون تزیین داد، که نفس مسوله همون نفس اماره است که یک شیوهش تزیین دادنه، یک شیوهش تزیین میده، بد نیست که حالا این کارو میکنیم بعدا دیگه آدم های خوبی هستیم، انقدر که بد نیستیم ما که اصلا اینجوری نیستیم که اصلا خدا و پیغمبر قبول و همه رو قبول داریم، ولی این یک دفعه باشه و بعدش دقت میکنیم یعنی تزیین دادن. خب این رو از انفسکم یعنی چی؟ یعنی جان شما، جان شما یعنی چی؟ یعنی نفس شما، نفس اماره شما. بل سولت لکم انفسکم، نفس اماره شما برای شما تزیین داده چی را؟ این امر. خب اینجا میبینید بازم همین مضمون هست، مفادش چیه؟ بحث حسد. فضا چیه؟ فضا حسد. فضای حسد اصلش ریشه‌اش چیه؟ بدخواهی، که اون عم میشه چی؟ بدخواهی. بدخواهی دقت میکنه. خب تو همین زمینه ما بعضی موقع گاهی میبینیم تو جریان تاریخی، مثلا در مورد شلمقانی حتما شنیدید، شلمقانی یکی از علمای شیعه بود و دارای کتابی بود، کتاب جامع. کتاب جامع یعنی همین رساله توضیح المسائل، جزء مراجع بود، در این حد بود یا حداقل خودش در این حد قرار داد، حالا به هر توضیحی که باشه. بالاخره باید اینقدر باشه که تا بتونی همچه کاری رو بکنه. همینجوری اگه آدم عادی که نمیتونه، بالاخره یه کار علمی کرده که تونسته در حد کتاب جامع برسه و کتابی هم داده بود. بعد دیده بود امام زمان کسی دیگری رو به عنوان نائب کرده. حالا چه کرد؟ با اینکه میدونه امام زمان کیه، میدونه، نه یعنی مثل کسی نیست که آدم یه نفر هست میگه امام زمان نمیشناسه، میگه ایشون امام زمان نمیشناسه، شیعه است و میدونه امام چه موقعیتی داره، عالمه، میدونه که این امام زمان به خلاف و گزاف این کار رو نمیکنه، دقت میکنه، میدونه. ولی در این حال چه کرد؟ آمد شروع کرد به مقابله با این نائب امام زمان. حمل لحال حسد، حسد باعث شد که ایستاد در برابرش. تا کجا پیش رفت؟ تا جایی که دیگه تقریبا شد معارض با حرکت شیعی و در برابر حرکت ناب شیعی ایستاد. به جایی رسید که امام زمان در حقشون گفت این صوفی متصنع، یعنی حتی زهدی هم که داشت تصنعی بود، حتی زهدش صوفی متصنع و اوضاعی پیش آورد در دوره خودش. این شلمقان، اینها رو ما میگیم چی؟ یعنی گاه یک نفس اماره، کسی این همه مراحل طی کرده بالا، همه اونها رو در بر. در مقابلش اتفاقا تو تاریخ شیعه هست، الان من دقیقاً دیگه امام معصوم میشه، اینا دیگه در خاطرم نیست، الان دیگه در ذهنم نیست حالا چه جوری بود دقیقاً. این یکی از علمای بزرگوار، از علمای قدر شیعه بود. بعد بهش گفتم فلانی امام آمده دیگری رو انتخاب کرده به جای شما، امام معصوم. حالا چه دوره بود اینا دیگه در خاطرم نمونده، اینا در دوره امام آمده انتخاب کرده دیگری را به جای شما. ایشون گفت بله حق با امامه همونجا، با اینکه خب میدید از نظر علمی برتر از این شخص، از نظر علمی برتر و حق با امامه. یکم تأمل کرد و گفت بله حق با امامه. میدونی چرا؟ چون زبون من چفت نداره، من اگر باشه لو میدم، ولی این شخص نه لو نمیده، حق با امام، همین امام همونی که انتخاب کرده درست. یعنی این کجا که در برابر حسد میسته و اون کجا؟ اینا ما میگیم نفس اماره که وجود داره حتی توی علما اینا میشه، ولی کجا باید چجوری باید ایستاد و چه خونه باید کرد از این دست. حالا در مورد خود شیطان هم چیز عجیبیه. شیطان اون انانیتش بعدا تبدیل شد به حسد و مقابله با آدم، که در آیه 63 و 64 اسراء اینجوری اومده. این عینک که میزنیم این شماره آیات رو میخوام ببینم، یک کمی سخت. 60 و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجدوا لمن خلقت طینا قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الى یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. حالا شیطان چی میگه؟ میگه که انگامی که خداوند گفته که ملائکه گفت سجده کنید برای آدم، همه سجده کردن جز ابلیس. قال ااسجدوا لمن خلقت طینا، آیا میخوای برای کسی که او رو از گل آفریدی، من آتش آفریدی، من اون رو سجده کنم؟ بعد اینجوری گفت ارأیتک هذا الذی کرمت علی، اینی که تو بر من ترجیحش دادی آدم، اگر به من اجازه بدی، لئن اخرتنی الی یوم القیامه، تا روز قیامت من اجازه بدی که من تأخیر بیفته کار من، یعنی تا اون موقع باشم، لاحتنکن ذریته الا قلیلا، ذریهش رو من همشون رو میگیرم، از مسیر در میبرم، بهشون هنک میبندم، ایدو مطیع خودم میکنم میبرم تبیرشون. خب زوریه چه کار، چه گناهی کردی؟ مثلا تو سوریه رو چه کار داری؟ تو لا حضرت آدم بود و اونم که جریانش مشخص، تا تو ذریه رو چی کار داری؟ یعنی چیه اون انانیت دبیش شد به حسد دیگه میستم بدخواهی. حالا بدخواهی که قرآن کریم از شیطان چی داری میکنه؟ عدو مبین، دشمن آشکار، و دشمنی میکنه به شدت. و هر وقت تونسته خوب آدم رو و فرزندان آدم رو فریب بده، قهقه مستانه میزنه. خیلی چیز عجیبی بود. دیدید کسانی که حسد دارن، یه نفری که نسبت به حسد یه مشکلی باشه چقدر خوشحال میشن؟ شیطان اینجوری قهقه، اصلا قهقه که میگن مثل شیطان قهقه نزنه، چون قهقه کار شیطانه، اینجوری قهقه مستانه میزنه، اینقدر خوشش میاد که آدم و فرزنده آدم، فرزنده آدم هیچ کاره بود. یعنی چیه حسد؟ از دل چی بلند شد؟ از اون انانیت. اون انانیت حتی ایشونو کشونده به حسد، همچنان که این حسد برادران اینا رو کشونده بود به دروغ، دروغ هم کشید و بعد کشید به بدبینی، به حجت خدا، به پیغمبر، اینجور چیز هست. گناه گناه میار. خب این هم باز یک نمونه که درش آمده. و در مقابل حالا کسی که به حسب فطرته، برعکس اینه، یعنی من الان میخوام چون مقابلش رو باید درست کنم، چند بارم رسیدیم هر بحثی گفتم به حسب فطرت چه؟ به حسب فطرت آیا حرص داریم؟ گفتیم نه. به حسب فطرت آیا انانیت داریم؟ توضیح دادم اینا رو. به حسب فطرت اتفاقا نه بدخواهیست، بلکه اساسش بر خوشدلیست. یعنی فطرت بر اساس خوشدلیه، خیرخواهیه، نه بدخواهی. اصل فطرت. بذار حتی نمونه بگم در مورد خود حضرت یوسف. خب برادران اینجور باش کردن دیگه، نیست مگه؟ ما اگر باشیم حالا میخوام ببخشیم، هم معمولا چی کار میکنیم؟ یه بالاخره یه نمونه نشون میدیم، یا حتی یه حرفی میزنیم، یه کلمه بالاخره، یه کمی هم باید حالا یکی بد کرده. ما اصلا این دل کینه نداره، دل حضرت یوسف کینه نداره. چرا؟ فطرت محض. اون جنود عقل و جهل رو نگاه کنید، این 75 سپاه عقل در همه انبیا هست. انبیا توشون اصلا چیزی به اسم کینه وجود نداره، برای خدا بغض دارن ولی کینه ندارن. تشفی خاطر حتی به این معنا براشون مطرح نیست. از ده یوسف تو همین جریان که آدم نگاه میکنه که نماد فطرت هست، در آیه 91 سوره یوسف بعضی که برادران آمدند و متوجه شدند این حضرت یوسفه، که اگر ما بودیم قبلش، همون موقعی که اولین برادران اومدن پیش از یوسف، ما بودیم همین اول یه فکری به حالشون می‌گردی، یه گوشمالی حداقل بهشون می‌دادیم. ما اگه بودیم این جور با آدم و اون فضای فاصله شدیدی که با پدر پیدا کرد، اون ناراحتی‌هایی که برای ایشون پیش اومد، اون ناراحتی‌هایی که برای پدر پیش اومد، اون داغ‌هایی که تو دل پیدا شده اینا، ولی حالا حضرت یوسف اون محلی که چید، بلکه تدبیری کرد که بتونه برادرها و همه رو برگردونه بیاره مصر جا بده. حالا تا اینجا آیه چند عرض کردم؟ آیه 91 به این شکله. از آیه 90 قالو اینک لانت یوسف، قال انا یوسف و هازا اخی، بله من یوسفم و این برادر من. اون لحظه که متوجه قد من الله علینا، خدا بر ما منت گذاشت، انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، تقوا بشه کنه و صبر بشه کنه کسی، خدا به اصطلاح اجرش رو ضایع نمیکنه و چون این کسانی به اصطلاح خدا بهشون مقامات میده. قالوا تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین، و میگن خدا تو رو بر ما برگزید، اونا به زبان میارن و بعد میگن که ما خطا کردیم. حالا حضرت یوسف ببین چی میگه اینجا، حتی نگفت که چه کردید با من. قال لا تصلیب علیکم اليوم، براتون مسئله ای نیست، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. این شد اصلا به عنوان مدعی برای اونها، برعکس اینجا تشفی خاطر نیست، بلکه چی؟ یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اینجا هم با چقدر کینه نباشه توش، بیکینه باشه، چقدر خوشدلی. من بعضی موقع دیدم بنده خدایی وقتی اینجوری پیش می اومد، یک خلافی کسی می کرد حتی نسبت به ایشون، می گفت حالا ما که هیچ، بنده خدا خودش رو در زحمت انداخته، چی کار میکنه با جانش؟ یکی دیده بود با یه ظرافتی یه کاری کرده بود با زرنگی، همه اینا در زحمت انداخت ولی کار خودش رو درست کرد. این یکی گفت من در حیرتم از این بنده خدا با جان خودش چی میکنه، خیال میکنه الله بر ما مثلا با زیرکی بر ما فرق ما، اما با خودش چی میکنه؟ یعنی به جای اینکه کینه ببرزه داره دلسوزی میکنه، با خودش چی میکنه؟ اینو میگن خوشدلی. از دی یوسف چون چیزی داشت. باز آیه دیگر، آیه 100 سوره یوسف، اونجا که لباس رو بردند پیش پدر و پدر بینایی رو دوباره به دست آورد و آمدند به سمت مصر، تا اینجا میرسه آیه 100. و رفع ابوی علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابت هذا تعویل رویا. وقتی پدر رو آورده، پدر و مادر رو آورده و روی عرش نشوند و اونها سجده کردند و اینا، حضرت یوسف اینجا گفت یا ابت هذا تعویل رویا، این تعویل رویای من هست من قبل، اون رویایی که دیدم الان پیاده شد. قد جعلها ربی حقا، او رو حق قرار داد. و قد احسن بی از اخرجنی من السجن، حالا شروع کرده به در مورد خدا و تفضلاتی خدا کرده، خدا احسان کرده منو خارج کرده از زندان و جا بکن من البعد، شما رو از اون بادیه آورده اینجا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعضی که شیطان بین من و بین برادرانم چیکار کرد؟ اختلاف انداخت. نگفت بعضی که برادران چنین کردند، خیلیه، چه جانیه که یه تا این لحظه آدم گاهی بالاخره به ذهن به زبون میاد، در ذهن آدم هست، در جان آدم هست، اصلا هیچ کیده وجود نداره این شکلی. بله. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. اینجا ببینید فطرت اساسا بی کینه هست. در مورد رسول الله گفتن رسول الله وقتی که این در جنگ بر عده‌ای غلبه کرد و اسرای رو آورد و رسول الله یه لبخندی بر لب داشت، یعنی وقتی اینا رو دید یه لبخند زد، یکی از این اسرا گفت از اینکه ما رو تو بند کردی میخندی، گفت نه از اینکه شما رو با این کل و زنجیر میخوام به سمت بهشت ببرم میخندم. یعنی کینه وجود نداره. حتی عرض میکنم حب و بغض الهی در جاش به شدت، هر چی که خدا گفت به همون شکل، ولی به لحاظ شخصی حب و بغضی وجود نداره. لذا اهل بیت نگاه کنید هر وقت اینجور میشد اصلا چیزی به این اسم میگفتن ما بخشیدیم. جریان حضرت هور که پیش اومد نگاه کنید ابو عبدالله اصلا مثل اینکه هیچ چیزی قبلا روی نداد، اصلا مثل اینکه چیزی از قبل وجود نه، این بلاها همه رو حضرت هور به وجود آورد دیگه، ولی نه ابو عبدالله باشه این شکل بخشید. این میگن به اصطلاح اصلا خوشدلی خوش به اصطلاح نیتی، خوشخواهی برای دیگران، خیرخواهی برای دیگران، این تو کار انسان ها فطرت اینجوری. یعنی فطرت به حال خودش بذاری توش کینه نیست و کینه هم به دل نمیگیره و به دل هم کینه وجود پیدا نمیشه. بله ما گهگاهی هستیم، کار جوری هست که گاهی سختی هایی که میشه بیاد بغض هایی پیدا میکنیم، ما اون مقام اصلی ناب فطرت، ولی فطرت تا پا خود پای خود فطرت میاد توش خیر خواهی نه بدخواهی. حسد در برابر اون فطرت، بدخواهی در برابر خیر خواهی. این رو ما میتونید تو اهل بیت شما خود بگردید، خیلی میتونید از این دست چیزا رو پیدا کنید. دلسوزی هایی که دارند، دلسوزی ها جزء فطرته، خوشدلی ها جزء فطرته، ولی بدخواهی ها جزء نفس اماره است. همین توضیح کرده است. البته حسد ما معنای عام گرفتیم، معنای بدخواهی مطلق که شامل حتی غضب و امثال اینها هم میشه. خب ظاهرا از آن نزدیکه، بعد دیگه بقیهش باشه بعدا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آن همین وقتی نیست؟ چند دقیقه؟ دو دقیقه. خب دیگه نه من باز توضیح میدادم. چی؟
بعضی این داستان رو داستان یوسف به پرداختن باشون رو دوری که هستی که حضرت یعقوب یه
ترجیح نه اینجوری نیست. اصلا ترجیح خود بهتون بگم، انسان کامل حکیم ترجیح این شکلی نمیده، ولی این یک واقعیته. الان رسول الله امیرالمومنین رو چجوری ترجیح داده به نظر شما؟ چه ترجیح؟ ترجیح حقیقی واقعی که باید بده، باید اصلا میدونه حضرت یوسف، اگه خوب دقت کنید حضرت یوسف نوع بیان است، نوع این خوب مشخصه، تمام این نشون میده که کمالی در حضرت یوسف است که حتی حضرت یعقوب نداره. حضرت یعقوب نه این که اول داره، بعدها به کمالی میرسه که حضرت یعقوب نخواهد داشت، ولی زان نسبت او خضوع میکنه. تو این فیلم از یوسف دم یک جایی دکتر خوب با ظرافتی گفته، حق هم هست، خوب متوجه شد که من به ولایت تو تولی میجویم، یه همچه مضمونی رو گذاشته بر همینه. یعنی از یوسف اینجوری خود طبیعی نسبتش خضوع کنه. رسول الله بیدلیل خضوع نکرد نسبت به امیرالمومنین، این مایه ترجیح. اصلا به طبیعه دیگر الان شما میگید آقا یک مجموعه هست، یه انسانی که بسیار پاکه، باید احترام بسیاری بهش بذاری تا جامعه بفهمه، تا تابعش بشه، بعد حالا یه نفر دیگه بهش سخت میذاره. خب این دلیل که نمیشه که من اصلش این نباید این شخص رو به این موقعیت من باید برسونم، و الا من بخوام افراد عادی. الان بعضی از اساتید من میبینم یک شاگرد خیلی به چشم میارم به دلیل اینکه باعث بشه بهش رجوع کنم، نه از جد دیگر، به دلیل اینکه آینده باید او اداره کنه. طبیعیه، باید این باشه، نه اینکه از چیز دیگری باشه. نسبت به همه اتفاقا رسول الله نسبت به همهشون خیرخواه بود، به همهشون توضیح داد، ولی موقعیت امیرالمومنین این نسب الهی داره، مقام ولایت خاص داره، این باید بشه آینده جامعه. معنا نداره ما اینو به چشم نیارم، حالا چون دیگری احساس حسد می‌ورزه، دیگری براش ناراحتی ایجاد میشه، پس من همه رو علی‌السویه که همه رو علی‌السویه در نحوه عمل، ولی بالاخره برای ترجیح اجتماعی یقینا باید این بشه. این چرا نباید باشه؟ باید باشه. این بوده است فلسفه‌اش.